فانكر صحبكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سخن در محبت به خدای متعال بود. گفتیم پایه دوم از پایه های بندگی این است که بنده اطاعت کند خدا را، اما نه از راه تکلیف و تکلف، یعنی بندگیش خدا را با کلفت و مشقت نباشد، بلکه با راحت و لذت باشد. راه این مطلب راه محبت است. دیشب راجع به محبت مقدار اندکی مطالب به عرضتان رساندم. اکسیر عجیبی است. مشقتها و کلفتها را محبت راحت و آسایش می کند. محبت سختیها را آسان می کند. محبت قلوب را به یک دیگر مختلط می کند. یک اقیانوسی است محبت و موجهای زیادی دارد که اگر بخواهم در این مبحث سخن بگویم سه چهار شب طول می کشد. البته بی فایده هم نیست، ولی از آن هدف اهمی که دارم می افتم. یک کلمه تقدیم اهل علم بکنم. حدیثی را به نام حدیث قدسی بعضی از علمایی که مشرب فلسفه و عرفان دارند در کتبشون ذکر کرده اند. خود بنده در کتب احادیثی که محدثین بزرگ ما تألیف فرموده اند من ندیدم. دلیل نمی شود بر این که نباشد. حواستون جمع کنید. عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. بنده ندیدم. البته بنده لیاقت هم ندارم، بنده سعی فکر هم ندارم، بنده مطالعات درستی هم ندارم. با همین بضاعت مزجار گاهگاهی که مراجعه کرده ام من ندیدم. ولی بزرگانی از قبیل دانشمندان فلسفی مشرب در کتاب ها به عنوان حدیث قدسی نقل کرده اند. و آن این است: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. معنای حدیث هم این است که خدا می فرماید من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته شدم، خلق کردم خلق را و آفریدم این آفریده ها را برای این که شناخته شدم. اینجا استدراجی هم بکنیم. شناختن ممکنات خدا را برای خدا کمال نیست، بلکه شناختن ممکنات حق متعال را کمال برای خود این عارف این کرد. دیدن شما آفتاب را، استفاده کردن شما از آفتاب بر علو و درجه و مقام و موجودیت آفتاب نمی افزاید. مثل این که نگاه نکردن و استفاده نکردن شما از آفتاب چیزی از مقام آفتاب نمی کاهد و نمی کاهاند. یک جمله کائنات کافر گردن در دامن کبریاش ننشیند گرد. معرفت خدا کمال برای عارف نه برای معروف. عدم معرفت خدا هم نقص برای این طرف است نه نقص برای خدا. خدا خاص فیاضیت کند خلق کرد خلق را تا شناخته شود، یعنی تا این فیض به ممکنات برسد. خلاصه این کلام. حالا در این حدیث چی میگه آیان و علماء؟ این حدیث نمیتوانم رد کنم و بگویم دروغه، من ندیدم. مضمون حدیث هم با موازین عقلی مخالفتی نداره. این که بنده تعبیر کردم ندیدم برای اینه که فردا از من نپرسم علامه مجلسی در کجا نقل کردم. مثلا فرض فرمایید رضوان الله علیه، مردم قدر این بزرگوار را بدانید. این بچه های عرب مزقهی که سرشان به کلاهشون نمیارزد، حرفاشون را تو دستمال کنید، حیفه که بگم ببرید بریدید توی زاینده بود، بریدید توی مزبلهی. این یک کوهیست در مملکت ایران، نه تنها در اصفهان. این دست ولایت ائمه رو سرش بوده است که موفقیت پیدا کرده است به نوشتن یک دائره المعارف اسلامی. نمیدونید مجلسی چه خدمت عظیمی کرده است به دین اسلام، نه تنها مذهب شیعه. بروید سر قبرش و از روح مطهرش استنباط کنید. روح مطهر این پسر و پدر در جوار ارواح مقدسه ائمه طاهرین هم قطعا یقینا. بین من و شما در این حرف خدا آگاه و گوا، روز قیامت در محضر پیغمبر اگر خلاف این بود که گفتم شما گریبان مرا بگیرید. خدمت عظیمی به دین کرده است. معارف اسلام را که در طی کلمات پیغمبر و ائمه علیهم السلام مندرج و مندمج همه را جمع آوری کرده است. البته حکومت وقت هم کمک می داده. اگر کمک حکومت وقت و سلطنت وقت نمی بود، تنها این شخص نمی توانست معاخذ و مدارک روایات را که در کتب متشدده و پراکنده شده در اطراف است جمع کنه. حالا این بحث دوند. اگر زنده موندم یک شب حسابی شخصیت این بزرگوار را به عرضتون می رسانم. من در بهار ندیدم، ولی دلیل نمی شود که این حدیث نباشد. مضمون حدیث هم با مضامین عقلی و با موازین عقلی منافاتی ندارد. حب ذات به ذات منشأ حب به آثار است و به اصطلاح فلاسفه مشاء علم ذات به ذات منشأ علم به لوازم و آثار ذات است و علم حق تعالی علم فعلی نه انفعالی مبدع آفرینش می شود. حب ذات به ذات منشأ حب ذات به آثار ذات است. این حب مبدع آفرینش ممکنات شده است. یه قانونی داریم، قانون فلاحتی است. خوب گوش بدهن علما، قانون فلاحتی است. هر چیزی که بذر شد در تمام مراحل این بذر به اشکال مختلفه متشکل می شود. یعنی که ساده که همه بفهمه، دانه زردالو رو به زمین میکنی. این دانه زردالو بر اثر رطوبت و حرارت زمین ملایم میشه پوستش و از اون دریچه‌ای که دارد دریچه باز میشود. اون مغزی که توی پوسته ملایم میشه، مثل شیر سیال میشود، از آن دریچه بیرون میاد، یه شعبهش میرود زیر زمین ریشه میشود، یه شعبهش بالا میآید نهال میشود. این نهال بزرگ میشه، درخت میشه، پوست پیدا میکند، چوب پیدا میکند، شاخه پیدا میکند، برگ پیدا میکند، شکوفه پیدا میکند، به میوه میرسد، میوه زردالو میدهد. از همون ریشه که ساقه درخت و سر درخته، سر درخت به زمینه، سر گیاه ها به زمینه، آشون با آسمونه، حواستون جمع باشه. به دلیل این که سر رو وقتی که جدا کنند، حیات نباتی و حیوانی در طرف می شود. ما اگه پامونه ببرن نمی میریم، زنده می مونیم. دستمونه ببرن زنده می مونیم، ولی اگر سرمونه بریدن مسلمن نمی میریم، معطلی ندارد. هر چیزی که به زوال او حیات این موجود برطرف شود او سرشه. درختان همینطوره، به بریدن شاخه درخت خوش نمیشه، بلکه به بریدن تنه هم خوش نمیشه، ولی ریشه اش رو اگر بریدن مسلمان خوش میشه. خب بس سر این طرفه، پا این طرفه. در تمام عرض کنم شعون این درخت همون دانه که به اشکال مختلفه در میاد، یعنی همون مغزی که در حصه زردالویه همون نما پیدا میکنه، پوست میشه، مغز میشه، شاخه میشه، برگ میشه، شکوفه میشود، باز میوه میشود. و وقتی هم دانه به دانه رسید دور سیر نباتی تمام میشود. مدح و منتها که به هم رسیدند، اصلا این عالم عالم دولابی و دواره. وقتی که به نقطه رأس رسید دور نباتیش تمام میشه، حصه زردالو به حصه زردالو که رسید دیگه تمامه. این تنه میشه، شاخه میشه، برگ میشه، شکوفه میشه، زردالو میشه، زردالو وسطش دانه پیدا میشه، دانه مغز پیدا میکنه، مغزش که بس دیگه سیر نباتی تموم شده، بعد از این چیزی دیگری نیست. بذر امکان و ممکنات محبته و احببت و ان اعرف. این بذر در تمام مراحل شجره وجود امکانی سیر می کند، یعنی این عالم روی پایه محبت است. این عالم که میگم نه کره زمین، نه منظومه شمسی، نه این کهکشان، تمام اون چه در عالم ناسوت و ملک و در عالم ملکوته، همه اینها روی پایه محبت است. جوهرشون، ریشه و مغزشون و حقیقتشون روی محبت است. آخوند ملاصدرا در سفر سوم اصحاب یک فصل مفصلی دارد در سرایان عشق به کلیه موجودات، و درست هم هست، اتفاقا این مبحث صحیح است. در تمام مراحل وجود محبت ساری و جاری است. اگر محبت نباشد عالم از هم می پاشد. این جاذبه‌ای که نیوتن انگلیسی تکمیلش کرد، جاذبه عمومی، این همون پرده و یک سایه است از سایه محبتی که ساری در کل ممکنات است. اگه محبت شما به مطالب علمی نباشه اینجا نمیرید. اگه محبت و علاقه بنده به بیان کردن مطالب شکسته بسته هموقتی که بلده نباشد اینجا منبر نمیام. اگر محبت این خورشید به این زمین نباشد، این زمین در مقر خودش مستقر نمی شود و از نور و حرارت آفتاب به خبرداری نمی کند. تمام عالم روی یک جذب و انجذاب که از او تعبیر می کنیم به محبت، تمام عالم روی رکن و محور محبت باقی و برقراره. این عالم و عالم آینده و عالم گذشته، عالم اولا، عالم عقبا، عالم دنیا، هر سه عالم روی محور محبت. چرا؟ چون دانه و بذر اولیه محبت بوده است. احببت ان اعرف، لذا اول تجلی آفرینش هم در حبیب خدا یعنی نور مقدس حضرت خاتم الانبیاء ابوالقاسم که اول ما خلق الله نور نبیه ثم خلق منه کل خیر. و اینجا یه نکته ای را اجمال بگم ردشم، در بحث نبوت شاید انشاءالله مفصل تر بگم. آیان علما دوران وجود است بر نفس خودش، دائره عالم امکان از نقطه‌ای که شروع شده به همون نقطه که رسید تمام است، دور تمامه، دیگه بالا دست ندارد. از محبت آمده به محبت رسیده تمام شده است. حبیب الله خاتم الانبیاء مبدع وجود امکانیه و منتها الیه وجود امکانی هم هست، دوران وجود بر خودش شده است. فهمیدید؟ لذا خاتم النبیین هم شده، لذا دیگه بعد از ایشان وجودی کاملتر نیست که تجلی کند در این عالم. لذا دیانت او، روحانیت او، معنویت او، تجلیات معنوی و روحانی او خاتم شده، پایان شده، دیگه دنباله نداره. لا نبی بعده ولا کتاب بعد کتابه ولا احکام بعد احکامه. توجه فرمودید؟ این سر مطلب است. از حب شروع شده و به حب که مقام نورانیت و روحانیت حبیب خدا پیغمبر است و او ختم شده است، دانه به دانه رسیده، دیگه دوری ندارد، سیری ندارد، وجودی کاملتر است. وجود خاتم الانبیاء نیست تا اینکه از مجلای او خدا تجلی دیگری کند. لذا این شریعت پایان شریعت هاست. این یک نکته استحسانی مختصری بود به عقل علما و آیان طلاب و محسنین رسندن. خب پس محبت اساس عالم است، پس محبت محور وجود است. حالا محبت به خدا بالاترین محبت هاست. انجذاب به جذابیت حق تعالی بزرگترین جذبه هاییست که در عالم پیدا بشه. خوشا به حال آن کسی که در این جذبه بیفته، خوشا به حال آن کسی که در وادی محبت به خدا، دوستی خدا، خدا را دوست بداره، دوست بداره. دوستی نشانه ها داره. اینجا بخوام مطلب را از جنبه عرفان دنبال کنم، خیلی پرده ها دارد. اینجا حرف های نشنفته ای لذت هم دارد شنیدنش، ولی حالا بمونم. محبت آثار داره، نشانه داره. چون خیلی ها به دروغکی ادعای محبت میکنن، میبینی میرسه به آبن نیست کارد قنام شما هستم، دو روزه ندیدم درم علاو گرفته، پشت سرت پوشت میده. ادعاهای دروغکی خیلی ده. محبت نشانه داره. شاعر میگوید لیفی محبت کن شهودن اربعو و شهود کل قضیتن اثنانی. نشانه های محبت ببینید هست در دنیا نیست. اگر هست شما محب خدایی، و اگر محب خدا شدید محبوب خدایی. چون محبت متضایفه، از دو طرفه. به قول اون بابا لوره، عزیز و مهربانی از دو سر می، یک سو مهربانی در سر. اگه تو محب خدا شدی قطعا محبوب خدا هم خواهی شد. توجه فرمید. فسوفه یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه. حالا ببین نشانه هاش داره تحسیانه. من میخوام امشب اینا رو هر کسی نگه من خدا رو دوست میدارم. خاطرتونه در بحث عرفان بیان کردم هر که گفت من عارفم به گفتنش نمیشود قبول و باور کرد. مثل سه تا چهار تا شعر مثنوی و حافظ خوندن عارف نمیشه. عارف اون کسیست که از خدا بترسد. عارف اون کسیست که خدا را به عظمت بیاورد و در مقابل عظمت خدا خودش کنترل کنه. اون نشانه شه. محبت خدا هم نشانه داره. نشانه هاش خود قرآن هم گفته. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. در سوره مبارکه جمعه است. یهودی ها خیلی نونوره، خیلی لوسه. هیچ وقت هم دیست خودشونه یک کسی خیال میکردن و میکنن الان هم. نه اینه که ننشون خانم بودن، ننه بزرگ اینها، اینا بچه های حضرت اسحاق. اسحاق مادرش از سلسله انبیاء بوده است. پدرش هم حضرت ابراهیمه. از طرف پدر و از طرف مادر بزرگ زاده هستن، لذا نمور شدن. بر اولاد اسماعیل خودشون را فضیلت میدهن. عرب بچه های اسماعیل هست. عرب عدنان بچه های حضرت اسماعیل هستن. ننه حضرت اسماعیل کنیز بوده، هاجر بوده است. لذا میگن ما هم بابامون بزرگه که ابراهیم بوده، هم ننه من بزرگه است. توجه فرمودید. عرب ها اینا از طرف بابا بزرگ هستن، از طرف ننه کلفتزاده هستن. اینا کلفتزاده ما هستن. لذا لوس کردن خودشون رو، لوس کردن، نور کردن. سابقینشون هم نحنو ابناء الله و احباؤه میگفتن، میگفتن ما بچه های خدایی، ما دوستان خدایی. خدا در قرآن میفرماید قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما محب خدایی تمنای مرگ کنید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. این یعنی چه؟ باز یک نکته رو بگم قبلا. آقا آدم اگه کسی رو دوست داشته باشه دلش میخواد محبوبش رو ببینه، این دیگه معطلی نداره. درسته یا نه؟ شما بچه‌تون رو دوست میدارید دلتون میخواد ببینیدش، حاضر برای فراق و جدائیش نیست، در فراق و جدائیش غمناکی، دلتون میخواد ببینیدش. عیالتون رو دوست میدارید همینطور، رفیقی دارید دوستش میدارید دلتون میخواد ببینیدش، لااقل در شبان روز یه نوبت ببینیدش. یکی از آثار محبت این است که محب مائل به لقاء محبوبه. از جمله چیزهایی که ما را به لقاء خدا میرساند مرگ است. مرگ صناعی یا مرگ اضطراری، مرگ صناعی اختیاری یا مرگ اضطراری. در مرگ لقاء خداست. چون خدا را اگه نظرتون باشد حرفا را گم نکرده باشید، مکرر گفتید خدا صورتی ندارد که ملاقات او دیدن صورت خدا باشد. خدا که عرض کنم که صورت خیالی ندارد، صورت وهمی ندارد، صورت حسی ندارد، صورت عقلی هم ندارد. خدا لقاء خدا چیست؟ لقاء خدا شهود فقر خودمون و شهود این که قیومی داریم که آن قیوم از محیط فکر ما خارجه. این لقاء خداست، این لقاء خداست، این لقاء. هر چقدر نفس فارغ تر باشد از شواغل، این لقاء براش بیشتر حاصل می شود. هر چقدر نفس به حالت فطرت اولیه بیاید، این لقاء براش بیشتر حاصل میشه. یعنی مییابد نیازمندی خودش را به یک غنی علی اطلاقی که اون غنی از محدوده عقلی خارجه. این معنی لقاء خداست و این در مرگ حاصل میشه. مرگ اختیاری که انسان بمیرد از ما صلی الله، انسان یک پارچه غرق در توجه و در مراقبت خدا شود. من آقایا دیدم اشخاصی را که گاه گاهی، البته دائم المراقبه نبودند، پوشش کنترل شده بود، زبان و دهانش مهر خورده بود، اعضا و اجزاء او قولا و عملا، حرکتن و سکونن، همش پیچات و مهره شده بود، یعنی ولنگواز نبود، یعنی خودش در محضر خدا میدید. خاک بر فرق من و تمثیل من باید یک مثالی بزنم. در طی مثال من میتوانم مطالب رو بفهمانم. یه شخص بزرگی اگر باشد، خواه بزرگ روحانی مثل یه آیت الله العظمایی، خواه بزرگ جسمانی مثل وزیری شاهی مثلا، شما بزرگی او رو بدونی، در محضر او هم باشی، اونجا چجوری هستی؟ اونجا لنگات همینجوری میکنی؟ نه، اونجا شروع میکنی قهقا خندیدن، هر هر کردن؟ نه، اونجا حرفای یاوه بی سر و ته میزنی؟ نه، دو زانون معدد، فکرت منظم، چشمت منظم، سرت بزید، کم حرف میزنی، ادب را رعایت میکنی، عظمت او را حفظ میکنی، درست یا نه؟ اگر خودت را در محضر خدای عظیم، اون خدایی که پیغمبر را کوچک کرده است، اون خدایی که علی ابن ابی طالب را به لرز و گریه و غش را آورده است، اون خدایی که انبیا و اولیا و ملائکه و روح که بالاتر از همه را کوچک کرده است در مقدس محضرش، اگر خودت حاضر در محضر اون خدا ببینی، اینطور بی‌ادبانه حرف نمی‌زنی، اینطور بیادبانه چشمت را به هر سو روانه نمی کنی، اینطور بیادبانه گوشت را به هر حرف ناشایست و هر آواز نادرستی فرا نمی دهی. اگه خودت در محضر خدا بیابی، زبانت و دهانت دروازه نمی شده، دروغ نمیگی، غیبت نمیکنی، افترا نمیبندی، سخنچینی و نمانی نمیکنی، دو به هم زنی نمیکنی، حرفهای لح و لعب نمیزنی. تو در محضر سلطان حرف لح و لعب میزنی؟ تو در محضر یک آیت الله حرفهای لح و لعب میزنی؟ نه، چون در محضر او خودت حاضر میبینی و او را بزرگ میدانی، ادب به خرج میدی. اگر مراقب خدا شدید و خود را در محضر خدا شهود کردید، به صد درجه بالاتر از اون معدد خواهید بود. ما لکم لا ترجون لله و قرار و قد خلقكم اطوارا. قرآن چرا وقار خدا رو نگه نمیداری؟ چرا در مقابل خدا ادب به خرج نمیدهی؟ چرا در مقابل خدا بی حیایی میکنی؟ چرا در مقابل خدا بی ادبی میکنی؟ بی ادبی میکنی تو روی خدا ربا میخوری خبیث. فاعلموا بحرب من الله ورسوله، شمشیر میکشی رو خدا های ریش هنائی در حرکتینی که با دو مثال نباد 1,000,000 پول ندر میاری. چه دو مثال نبادیست که این صلح مصالحه میکنن سیطان سنار یک عباسی را از راه این دو مثال نباد ای حلال میکنن توی یک حلبی میکننده تو جهنم میاندازنده دلواتر میدیدن بگی چه به جهنم میاندازی میکنن تو را به جهنم نینداختیم یه حلبی که تو را داخلش کردیم او را به جهنم انداختیم خیلی حق بازی ها دلواتر میدید به زن مردم نگاه میکنی در مقابل خدا شر نمیکنی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. حیا کنید از خدا، ادب به خرج بدهید در حضور حق تعالی. من دیدم اشخاصی را که مؤدب بودن و در موقع از خودم خدمت و مراقبتشون چجوری بودن، خوش می شدن. از اینجا فهمیدم، از دیدن اونها فهمیدم که علی ابن ابی طالب چون احرف بالله احرف من الله علی چجوری بوده و قشره های علی درسته. برحاله لقاء محبوب را محب طالبه. به یهود میگه اگر شما دوست خدا هستید آهای نونرها چرا تمنای مرگ نمی کنید؟ یعنی چرا بر نمی گردید به حالت فطرت اولیه به مرگ اختیاری؟ اینه باید براتون خواهم با انشاءالله، چون یه حرفا کم به گوش خورده. بعضی رفقا و دوستان من توضیح خواستن، انشاءالله یک دو شب براتون من حلاجی مطلب رو می کنم. خلع بدن چیزی نیست، رفت داره، اسلام هم راهش معین کرده. بعضی کلمه رو بگم تا به موقعش. پیامبر فرمود ایها الناس بدانید لتبعثون کما بله تستیقظون ولتموتن کما تنامون. این عبارت پیغمبره. این عبارت اگه بیفتد دست اهل دل و معنا و غور و غوث درش کنن، کلید خلع بدن و تجرید از تن در همین عبارت پیغمبره. خب کسی که محبت به کسی دارد دوست می‌دارد که ببینه بشه، دوست می‌دارد سلس آخر شب از خواب بلند شود بره یه گوشه با محبوب خودش ملاقات کند، با دوست خودش سخن بگوید، با او مغازله شرعی کند. دوست می‌دارید این کار را؟ دوست می‌دارید؟ میل لقاء خدا دارید؟ یهود ندارن، یهود غرق در پول و در نامه. محبوبش پوله، محبوب به ذاتش پوله، دینش پوله، ایمانش پوله، جانش پوله، روحش پوله، وجدانش پوله است. چنانچه در دنیا میبینید اقتصاد را اونا در دست گرفتن، روحش به علاقه کرد. صحبت خدایی چی؟ بنده رفتن به کنیسشون، خیال نکنید نه آخوند منبری و مسجدی هم. نه، من کلیسا رفتم، من کلیسا رفتم، من خانقاه رفتم، من همه این سوراخ ها رو سر زدم. جواد کردی میخواد حرف نمیزنم. خدا شاهدم در سر تا سر این جماعت یک جلسه مثل جلسه دعای ابو حمزه سومالی شما اسپانیایی در دنیا نیست. یک جلسه مثل جلسه دعای کمیل تخت پولاد شما در یکی از بقایان نیست. یک جلسه مانند جلسه دعای ندبه یا دعای سماعت روزهای جمعه شما با حال ناله و توجه به خدا نیست، نه در نصارای نه در یهوده. شما قدر خودتون را و مذهبتون را و دینتون را و آخونداتون را و روحانیتون را نمیدونید. نرفتی بیرون. جز به زلزل را همین اطبان شناخت، تا نبینی در نشناسی نواخت، تا نبینی در نشناسی نواخت. اگه زیر اخنه کشیش ها بیفتید آن خرسناری میخونن این ها آیی دکترها و پروفسورها و مهندسین اینها را میکشن زیر رکاب مهمیز میزنن به اینها، چنان از شیر و پنیر و پشم و یشم و همه چیز اینا میدوشن. همی دکترها و پروفسورها میکش گوش شما جوانها را پر کرده از موسی و کلنها آخونداشن کشیدن مثل خلق سرار میشون، اینها را چار نهله میتازن، پول از اینا میگیرن، گناه میبخشن. نام تقدیس به اینا میخورن، خدا به حلق اینا میکنه. اصفات فرمودید اگه زیر اخیه این حقام های یهودی ها بیفتید، مخصوصا اولاد حارونشون که سربریدن ها جز شعون اونهای بعدی آخونده تو نمیدونید، والله نجیب ترین روحانیین دنیا همین آخونده شما، همین آخونده تو. اینا بدبختا بهره برداری که از شما نمی کنن، خودتون رو کشید در دوره سال یک شب دو شب افطاری ماه رمضان دعوتشون کنید. همینه سهم امام که بدهی شما باید بدهید، رفتی ندارد این حرفا، به هر حالت برگرده. دلش میخواد آدم دوستش را ببینه، نشانه محبت اینه. آیا شما دوست میدارید لقاء خدا را؟ خدا شاهده اگر یک دقیقه اون لقاء برای شما حاصل شود، از دنیا و مافیها صرف نظر میکنید. من زیر نظر یک بزرگی در ماه مبارک رمضانی، ماه مبارک رمضان خوب ماهیه، ماه روزه است، ماه تصفیه است، جنبه حیوانیت یه قدی ضعیف شده است، یه قدی هم دعاها و قرآنها و مسجدها و اینها رواج بیشتری دارد، روحانیت یه خورده بیشتره. در یک ماه مبارک رمضانی بر اثر گفتارهای بزرگی یک شب من اصلا مشغول شدم به خوندن یک دعای، دعای عجیب غریبی است که انبیاء اون دعا را میخوندند. الفات فرمید دعای عربی مصری میگم، چون اصفهان دعا زیاد میکنم، خدا خیرتون بده، خیرات و برکاتی هم که اینجا هست بر اثر همین توجهی مختصریه که شما اصفهانی ها دارید به خدا و دعا و این ها. دعای عربی مصری دعای عجیبیست، من این را خوندم، یه خورده اونجا مؤدب بودم، حالا خیلی بی حیا شدم، حالا خیلی ولنگ و باغ شدم، خیلی پلید شدم، خیلی، و از خدا میخواهم که خدا من رو یه قدی پاک کنه، یه خورده پاکتر بیدم. خدا شاهده اون دعا را که خوندم یه حالی برام پیدا شد، از اهل دلی گوشه و کنار تا من سیر رو بگم معنا چیه. اول یک پرده جلال جلوه کرد، به اون خدایی که همه می پرستید از خجالت خدا می خواستم آب بشدم، آب بشدم. همه جوره که دعا را می خوندم و عظمت خدا و ذلت و حقارت خدا، و می دیدم چه بزرگی است این خدا، و در مقابل این بزرگ من چقدر بی حیایی کرده ام، چقدر بی ادبی کرده ام، در مقابل این بزرگ چشمم خطا کرده، گوشم حیا نکرده، زبانم شرم نکرده، آب میخواستم بشم. خدایا تو شاهدی که راست میگم، بکن دست قاوا نمی کنم برای مرید تراشی، نبدونی من الان یک الواتی هم، اما حقیقت نمیخوام بگم، جلوه جلال خدا شو. به آن خدایی که می پرستیم در ته دلم راضی بودم که خدا نیست کند مرا، به اون چنان خجل نباشم پیش خدا، بی شرمی خودم، بی حیایی خودم در مقابل عظمت اون خدای عظیم مرا هی آب می کرد. آب عشق چیه؟ عشق گذشته بود. خدا شاهده بعد از یک ساعت که به حال آمدم که حالا میگم دیدم که قبام شلوارم اون دوشکی که روش بودم خیس شده بود. اون کتاب و دعایی که میخوندم دانه های عشق روش افتاده بود که او را من نگذاشتم، همون دو گذاشتم اون کتاب بماند به اون حال. روز قیامت بگم خدا من یک دقیقه از تو حیا کردم، یک دقیقه شرم کردم، یک دقیقه انابه کردم، خدا یا شاهد شرم منم همین دانه‌های عشق من که رو کتاب ریخته. الان هم شرمنده از خدا حاضر بودم نیست بشوم، نابود بشوم و در محضر خدای متعال اعمالم عرضه داشته نشوم. کفا به نفس جلیان اقرأ کتابک کفا به نفس جلیان علیک حسیبا. های طلبه ها به شما میگم شبیه یک مرتبه کتاب نفس خودتونه بخانید، اعمالتون را از زیر نظر عبور بدهید، خدا در مقابل خدا ببینید، عرض اعمالتون را خودتون در محضر خدا بکنید. چند نوبت به کنه ذاتم از خدا خواستم نیست شدم، نابود شدم، این تو عرض داشته نشدم فضولی ها و بی حیایی های من در مقابل خدا. اگر پرده دوم نمی بود مسلم بدانید مرده بودم، تعارف نداره. یه پرده دیگه یک مرتبه ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد، برق خلبی از شرق جمال طالع شد. که تو تمدن رو 14 قرن جلو انداختی، سگبازی و سگبوسی مال 14 قرن بعده، مال قرن 20 اونم اول در اروپا باید شروع بشه که سگها را به بغل بگیرن ببوسن همراه خودشون حموم ببرن سر سفره بنشن. اگر این تمدن اروپا است، اما غریبه که نسل مختلف از اونها و سگها به عمل خواهد آمد. التفات فرمی گفتن چه خبرته؟ 14 قرن جلو انداختی، سگبازی مال 14 قرن بعده، اونم نه یک سگ، سگ پاچه کوتا، سگ ابلغ، سگ پلیسی، سگ آلمانی، آنها اقصابت یک سگ رو گرفته ای تو میبوسی. سگ چیه که میبوسی؟ تو مگر نمیدانی که سگ ما تحت خودش رو با زبونش میلیسد؟ تو مگه نمیدونی که دهن او چقدر کثیفه؟ بنا کردن بدگویی از سگ و از مجنون. مجنون گفت شما از دیده لیلی نگاه، از دیده مجنون نگاه نمی کنید، این سگ نمیدونید، این سگ، این سگ فرخ رخ کهف من است، بلکه او هم درد و هم لحظه من است، بلکه او هم درد و هم لحظه من است. آخ این سگ رو شما نمیدونید چه سگیه؟ این پاسبان کوچه لیلاستی، این تلسم بسته مولاستی، پاسبان کوچه لیلاستی، این سگیه که شبها دور خانه لیلا چرخ میزنه، این سگیه که پاس خانه لیلا را میدهد، این منصوب به محبوب من، حب به شیء مستلزم حب به آثار شیء، حب به در و دیوار شیء، بوسگر بر در زنم لیلی بود، خاک اگر بر سر کنم لیلی بود، خاک اگر بر سر کنم لیلی بود، چادر لیلا را میبوسه، دیوار خانه لیلا را میبوسه، چون محبت به لیلا داره، اینم خانه لیلایه، حب به شیء مستلزم حب به آثار شیء. اینجا باز تو پرانتز به قول فکولیا بین الهلالین به قول ما آخونده یه تیکه بگم. آقای اون آهن در بازار آهنگرا فراوانه، انها و اقصار آهن ها ریخته، هزار ها تن آهن در بازارهای ایران، اصفهان، تهران، این طرف اون طرف ریخته. هیچ دیده اید یه ملایی یه متدینی بره توی بازار آهنگرا آهن رو ببوسه؟ ایکی از یه آهن رو ببوسن؟ نه، هیچ دیده شدن. همی آهن رو میبرن به در حرم عبت معصومه، به در حرم امام رضا، به در حرم سید الشهدا، به اونجا که نصب میکنن میبوسن. این میفهمید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من به حسین ابن علی علاقه دارم، من به امام رضا علاقه دارم، من به حضرت معصومه علاقه دارم، من به سید حجت الاسلام رضوان الله علیه به علامه مجلسی علاقه دارم. آهنی رو که بالای قبر او گذاشتهام چون منصوب بود، چون نسبت به او پیدا کرده، روی محبتی که به علامه مجلسی دارم ذریع آهن شمیبوسم، رو محبتی که به سید حجت الاسلام دارم آهن در حرمش را وزیرهی شمیبوسم، رو محبتی که به حضرت معصومه دارم چون این آهن به اونده چسبیده شده از میبوسم. این از سرش و الا آهن بوس نیستن، آهن پرستم نیستن. این چرک فرده بچگانه رو بریزید تو آب. انسان به کسی که محبت داشته باشه با آثار او هم، به منصوبین او هم محبت دارد. محبت به خدا داری؟ یکی از نشانهاش این است به بندگان خدا محبت داری یا نه؟ اگه به خدا محبت داری باید به بندگانش هم محبت داشته باشه، اگه به خدا محبت داری باید به دشمنان خدا دشمنی داشته باشی. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض لا تركنوا الى الذين ظلموا با کسانی که بنده خدایان مطیع خدایان آیا اونا رو دوست میداری؟ اگه دوست روایت داری، یک روزی پیغمبر سوال کرده، ای نده دکتا روایت در این باب بگم خیلی این خودش بحث مفصلیه. یک روزی پیغمبر سوال کردن ایعور الایمان اوسط مسلمان ایمان رشته ها دارد، کدام یک از رشته های ایمان محکم تره؟ یعنی کدام یکی از اعمال اسلامی و ایمانی اهمیتش بیشتره؟ یکی از جا بلند شد گفت از سلام نماز، یکی بلند شد گفت از صوم از زکات زکات، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد. پیغمبر فرمودن همه این ها خوبه فضیلت داره، ولی که اوسط عرای ایمان اون رشته محکمتر ایمان حب فی الله و بغض فی الله، دوست بداری دوستداران خدا و بندگان خدا را، ولو یه دهاتی باشه، ولو ریشو باشه، ولو لباسش هم لباس مود امروز نباشه، ولو حد زدنش هم بلد نباشه، اما بنده خدا باشه، نماز کن، روزگی، دروغ نگو، غیبت نکن، مال مردم این دوستش بدون، راستی دوستش بدون. فرمود دوستی دوست، دوستان خدا، دوست داشتن دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، با اونی که معصیت خدا می کند دشمن باشی، دوستش نداشته باشی. و اگر کسی کار می بکشه بخواد بچه ایتونه سر ببره، دشمن بچه تو باشه، تو آیا با او دوستی میکنی؟ نه، دوستی که از نشانه هاش اینه که انسان دوست دوستش را هم دوست بدارد و دشمن دوستش را دشمن بدارد. فرمود حب فی الله و بغض فی الله. روایت دیگه داره فرمودن اگه میخوایید ببینی خیر درت هست یا نه، نگاه کن به دلت، ببین بندگان مطیع خدا را دوست میداری یا نه، ببین بندگان معصیتکار اونایی که مخالفت با خدا میکنن، اونایی که با خدا دارن میجنگن، دشمن میداری اونها را یا نه. اگر دیدی دشمنی، قلبن دشمنی با دشمنان خدا و دوستی با دوستان خدا، بدان در دلت خیر هست. اما اگر یک اهل معصیتی رو دوست میداری، بدان خیر در دلت نیست. این یک بابیه، باب حب فالله و بغض فالله، روایات زیادی داره. یکی از نشانه های دوستی خدا اینه که دوستان خدا را دوست بداری، همینطوره دشمنان خدا را دشمن بداری. اونی که دارد با خدا می جنگه، اونی که داره معصیت خدا می کنه، اونی که شراب می خوره، اونی که زنا می کند، اونی که دروغ می گه، اونی که مال مردم رو می خورد، اونی که ستم می کند، دوستش می داری یا نه؟ اگه دوستش می داری تو دوست خدا نیستی. اگه دوست خدایی باید دشمن بداری. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. يهود را نباید دوست بداری، نصارى را نباید دوست بداری، زلمه را نباید دوست بداری، فهمیدی یا نه؟ معصیتکار و فساق را نباید دوست بداری. حضرت امیر المؤمنین فرمودی، حدیث محکمیه، امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی بوجوه مکفره. امیر المؤمنین فرمود پیغمبر به ما امر کرده وقتی که ما معصیتکارها را میبینیم یا روی شرابی عرقی همه تنفریف حقباز الواد، وقتی که اهل معصیت رو میبینید با اونها به صورت گرسته نگاه کنید، به وجوه مکتهره صورت عمر درهم بکشید، با صورت خندان به اهل معصیت نگاه نکنید. فرمایش امیر المؤمنینه. اینا نشانه های محبت به خداست. هست در شما خوشا به حالتون؟ اگه هست اون وقت عبادت هاتون هم اندک اندک عبادت محبین می شود. عبادت اگرم نیست بی خود خود ده ابو جان معتل نکن، بنده نیستم، نصاف بگم بنده در این حرف ها بشنوید اسفانیا، بنده در این حرف هایی که همش می زنم نوارم، نهایت نوار دست اوله، این نواره مرا میگیرن شبها شست افتاد تا نواره میگیرن میبرن تو خانه ها. یا آقای حلبی تو قوتی حرف میزنه براشون ازواتم، خب حرفاش بعضی هم خوبه خیلی. آیا از خود اون نوار توقع دارید که به گفتارهاشم عمل کند؟ نه، به نوار نمیگید آی نوار فلون فلون شده، پس چرا خودت دروغ میگید، پس چرا خودت راست نمیگید، پس چرا خودت نماز نمیخونی، اینا نمیگید به نوار. بنده هم یک نواری هم بدانید، نهایت نوار دست اول او پلاستیکی هست، بنده گوشتی هست اثبات هم هیچ کس بدن بند. شما به من نگاه نکن، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. تو سخن را نگر که حالش چیز، برگزارنده سخن من اگر. اینا نشانه های محبت به خداست. اگر یه خورده بالاتر بروید، محبت به خدا نشانه ها دارد. یکی از نشانه هاش دوام ذکر است. آدم وقتی یکی رو دوست می‌دارد، دلش می‌خواد سخن از او در میان بیاورد. یه آقایی بود، الان زنده، یه پسری دارد دکتر شده است، خودش حامیه بچه‌ش اتفاقا دکتر شد، این دائما دلش می‌خواد که اسم دکتر رو ببره، هی دیگران اسم دکتر رو ببره، هی از دکتر مدح کنن. از هر چه می رود سخن دوست خوش داره. از آسمون صحبت میکنی میکشند صحبت سر آقای دکتر، از ریسمون صحبت میکنی میکشند سر آقای دکتر، هر دو کلمه که میگوید کلمه سوم آقای دکتر، بابا به بچهش آقای دکتر میگه، خوشحال میشود که ما هم بگیم آقای دکتر. اینا نشانه های محبت، اونهایی که دوست خدا میان دائما دلشون میخواد اسم خدا برده شود، عظمت خدا ذکر شود، بزرگی و جلالت حق تعالی به گوش خلق برسد، دلشون میخواد دوستان خدا را زیاد کنند. دون زلیخا اون زلیخا از سپندن تا به او اون زلیخا از ستندن تابعون نام جمله چیز یوسف کرده بود. صد هزاران نام اگر مرهم زدی او خواه او یوسف بودی. دست او خواه او یوسف بودی. گرسنه گشتی چه بردی نام او، می شدی سرمست و سیر از جام او، می شدی سرمست و سیر از جام او. اونی که محب خدایه دلش میخواد دائما هی اسم الله بشنوه، هی لا اله الا الله بشنوه، هی سبحان الله بشنوه، از اسم خدا لذت میبره. یه قصه کوتاه بگم رمال حرف رو عوض کن. ملائکه به خدا گفتم چرا این آدم خاکی رو خلیل لقب داده ای؟ به چون اصلت ابراهیم را خلیل خود میخوانی؟ با این که ما مقدسیم و منزهیم و این حرف ها تیه از شد که فسد ملائکه خوابیده بود. به خدای متعال گفتم اتجعل فیها و من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح و حمدك و نقدس لك. قال اینی علو ملک به ملائکه خواستم بفهمانند چرا. حضرت ابراهیم پولدار بود مثل حضرت عیسی و حضرت پیغمبر نبود، به اصطلاح امروز میلیاردر بود، خیلی ثروت داشت، گوسفندهای زیادی داشت، احشام داشت، طلا و علا داشت، خیلی پولدار بود. چندین رمه گوسفند داشت، هر رمه یه سگی داشت، گردن سگ ثوب طلا بود، خیلی ثروت داشت. یک روز آمد به تماشای احشام و اغنامش، رمه های گوسفند دارن میچرند، آمد تماشا کند و خدای متعال دو ملک رو فرستاد. یک ملک آمد در شرقی افق، یکی در جانب غربی افق، یکی با صدای عالی ملائکه. این هم یک بحثی، یک شب باید براتون صحبت کن. ملائکه خیلی لطیفه، خیلی بانمکه، خیلی جذابه، خیلی خوش صدای. اینایی که میگم اینا واقعیت دارد ها، اینا واقعیت دارد. اگر بگم اشخاصی که دیدند و صداها را شنیدند، برحال ملائکه خیلی خوش سلام هستن، لطیفن، جذابن، با نمک کردی که از اساتید ما در سیر نفسی میگفت وقتی به پرده رسیدید که با ملائکه ارتباط پیدا کردید توقف نکنید، جذبه ملائکه شما را در اون مرحله نفس نگه ندارد، بالاتر هم چیزهایی هست. برحالا دو تا ملک خوش صدا آمدن، یکی در طرف افق شرقی، یکی در طرف افق غربی. اونی که در طرف افق شرقی بود فریاد زد سبوح القدوس، این دیگری جواب داد رب الملائکت و روح. آی های اسم محبوب بگو که حضرت ابراهیم رسید. های های ای کیه که اسم معشوق من محبوب مرا به گوشن رساد. گفت آهای گوینده من که نمیبینم، نصف داراییم را دادم یک نوبت دیگر اسم محبوب مرا، اونم اسم صبوحیتش، اسم قدوسیتش، اسم ربوبیتش، اینا اسماء بزرگ خدا، اسم محبوب و مرس تو رده و گوشم نصف دارایی مال تو، مال تو یه نوبت دیگه. خروس صبح زد صبح و دوست رها کن دیده که هر صبح صدا می کند صبح و قدوس میگه، رب نوعشان صبح و قدوس میگوید. اون وقت دائما هم بین طلوعینه، الان بین طلوعین اینجاست، یه ربع دیگه بین طلوعین اون طرفه، ده دقیقه دیگه ربع بین طلوعین اون طرفه، شب و روز یه بین طلوعینی هست. در هر شب و روز هر بین طلوعینی اتصال پیدا می کند ملک با ملکوت، خروس ها از رب النوعشون می گیرد فریاد می زنند صبوح القدوس رب الملائکه و الروح. اسم عجیب، اسم عجیب. خروس صبح زد صبوح القدوس رها کن دیده از این خواب منحوس. عزیز مصر دل ای یوسف جان، شبی در چاه زندان، زندان بدن چاه طبیعت، شبی در چاه زندان چند محبوس. زبالا سوی پستی چون گرایی به مقصد کی رسی زین سیر معکوس، به مقصد کی رسی زین سیر معکوس. دو مرتبه اون ملک فریاد زد صبوح القدوس، جواب داد رب الملائکه و الروح. گفت آهای منادی، آهای نام معشوق من برنده با این آهنگ خوش، یک نوبت دیگه بود تمام داراییم را داد، تمام دار در نرد محبت یک سر باخت هر چرا که داشت. خب تمام دارایی را دادم، یه نوبت دیگه بود صبوح القدوس. اگه به شما بگم هر کسی که بخواد باید مسجد سید به نماز جماعت باید دم در مسجد یه تومن بدهد و برود، مسلم میدانم فردا شب نصف از جمعیت جماعت نخواهید آمد. نشاره دیگه هر مور علا باشه یه شب دیگه بهتون فعلا اندک اندک با هم رفیق شید. راستی اگه بگم فردا شب هر که میخواد بیاد نماز آیت الله بهبانی در مسجد سید باید این دم در قانون گذارنده این اطلاعات باید یه تمن بده بره به نماز جماعت بنده قفل دارم نصف از جمعیت دمی آید او تمام داره یه چیزات دار برای اینکه دروبت بشنود صبوح القدوس. اینا نشانهای محبت از شنیدن اسم محبوب خوشش می آید یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. آیا همینطوری هستی رفیق من؟ اگه هستی تو محب خدایی، اگه محب خدا شدی محبوب خدایی، اگه محبوب خدا شدی محبوب ما سوایی. زمین و آسمان تو رو دوست می دارد، آب و باد و خاک و آتش در فرمان تو خواهند بود. اگه به این پای رسیدی فطرتت روشن می شود، لقاء خدا برای تو حاصل می شود. یک کلمه بگم بحث رو ببندمش، اونجاست خودت به معارف واقعی روشن می شوی. هرچی این عبادت بیشتر شود جلوه جلال خدا، جلوه جمال خدا افزونتر می گردد. پایه به پایه ای عرفانت بالا می رود و بالا می رود. خدایا به حق خاتم الانبیا و حبیبه که بالاتر از خلیله خواهم داد انشاءالله، به حق خاتم الانبیا و حبیبت نور معرفتت را در دل همه ماها متجلی فرما. ای آمین آعدی جلو بگوشم رسید از او عقب مسجد نشمیدم. خدایا به حق حبیبت خاتم الانبیا چاشمی محبتت را به کام دل ما بچشم، ما را دوستدار خودت بگردان، ما را محب دوست دارانت بگردان، ما را دشمن دشمنانت بگردان. خدایا به حق حبیبت خاتم الانبیا اون بنده صالح خودت را، اون بنده کامل خودت را، اون بنده محب مخلص خودت امام زمان را به زودی آشکار فرما. ما را در نماز جماعتش به اقتداء به حضرتش موفق و سعادتمند بفرما. ما را در استماع ملاعظ و نصایح و معارف الهیش به پای منبر خطابه و سخنرانیش موفق و سعادتمند بفرما. دیگه بس، شما هم قصده شدید منم بعد تا شب انشاءالله شما زنده، اگه منم زنده موندم یک بحث جدلی راجع به خدا از جنبه علم بشری خواهیم کرد و بحث توحید را فعلا می‌بندیمش تا این مقدار بسه. یک مقدار هم از جنبه علم بشری بحث جدلی راجع به خدای متعال خواهد شد و بعدا انشاءالله وارد میشیم در مبحث نبوت.